لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاع، ممنونم، روز بارونیتون بخیر باشه و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
بنده هم همینطور، خیلی ممنونم. خانم دکتر چیکار میکنیم امروز؟ میریم به ادامه بحث گذشته.
فرمون دست شما دستور دادین هفته پیش، ما هم گفتیم چشم،
اختیار داریم. عرضم به خدمتتون که من فکر کردم که راجبه، اولا یه کامنتی رسیده در وبسایت رادیو پیام، دقیقا ساعت 2:49 دقیقه هفته گذشته پنجشنبه، یعنی میان برنامه درنگ بوده، احتمالا یکی از شنونده ها خواستن از شما در واقع که در ارتباط با موضوع استرس و مهار کردن استرس، در واقع خیلی واجبم هست که براشون یک جلسه ای صحبت بکنید یا چند جلسه ای اگر صلاح میدونید. این در واقع موضوع رسیده است، اما اگر دوستانی برنامه هاش درنگ رو پیگیری کرده باشن، من هفته گذشته اعلام کردم که من یه بار دیگه برنامه رو گوش خواهم داد و بعد سوالاتی رو از شما مطرح خواهم
کرد. بعد امتحان میگیرین؟
نه اختیار دارین، خواهش میکنم. من اصلا خیلی کوچیکتر از این حرفام که بخوام امتحان بگیرم، ولی به هر حال فکر میکنم که سوالاتی که ممکنه من مطرح بکنم سوالاتی باشه که ممکنه شنوندگان هم در ذهنشون خطور پیدا بکنه و شاید حالا به دلیل، چون خیلی ما ایرونی ها حکم صادر نمی کنم، ولی ارتباط خوبی با اصولا دکترای روانشناسی برقرار نمی کنیم و دوست نداریم که حالا مخصوصا توی یک مکان عمومی مثل رادیو باهاشون به گفتگو بپردازیم. حالا بعضی ها خجالت می کشن، بعضی هم که کلن اصلا دوست ندارن روی خط رادیو بیان، ولی به هر حال ممکنه که این سوالات براشون به وجود بیاد. من برای این که وقت رو زیادی هدر ندم خیلی کوتاه می پرسم که تنها سوالی که برای من به وجود اومد در ارتباط با یک کارگر ایرانی هست که خب زن و بچه سالمی هم داره و بالاخره خودش هم جوونه، تنش هم سالمه و داره تلاش میکنه، کار میکنه، ولی متاسفانه حقوق بهش ندادن 3 ماهه و گشنه است. بچه هاش در آستانه مدرسه ها میخواد الان باز بشه، امروز 25 شهریوره، مثلا 5-6 روز دیگه مدرسه ها میخواد باز شه. حالا کار به کرونا هم نداریم که روزی 400-500 تا کشته داره میگیره و بچه ها باید برن مدرسه و امکانات مدرسه، لباس، فرم، نمیدونم دفتر، قلم، کاغذ، پاکن، مداد، از این چیزا لازم داره. امشب اصلا شام نداریم بخوریم، زنمون زنگ زده که آقا داری میای یه تیکه گوشتی، یه ذره مرغی، یه نمیدونم یه تخم مرغی، یه چیزی بخر بیا و من جیبام خالیه و هیچ کس و هیچ پناهی هم ندارم که ازشون برم. چوب خطم هم توی بقالی محل پره، هیچی به هم اعتبار نمیدن و من اگر که وشکن زنان برم بگم به به من چه خوشبختم، یه جورایی خوب نیست دیگه، یعنی خوشبخت نیست. یعنی احساس خوشبختی طبیعتاً این آدم نباید بکنه. اگر احساس خوشبختی بکنه احتمالاً مشکلات روحی روانی رنج میبره، فکر کنم. این سوال منه، میخوام ببینم که این شرایط اجتماعی و رفاه اصولاً نمیتونه تأثیر، همونجور که شما گفتین نمیتونه تأثیر بذاره در میزان خوشبختی افراد یا احساس خوشبختی افراد.
ممنون از سوالی که پرسیدین. مطمئناً سوالی هستش که خیلی برای مخاطبین با اهمیته و شاید سوالی باشه که تو ذهن این افراد هم شکل گرفته. ببینید، اینطور که ما بگیم وضعیت جامعه، وضعیت اقتصادی، سیاسی روی ما قرار بی تأثیر باشه، همچین چیزی نیست. قضیه این هستش که وقتی من با این مشکلات روبرو میشم و این اخبار رو میشنوم و این شرایط رو میبینم، من چقدر کنترل دارم روی این موقعیت ها و آیا قرار هستش که بشینم فقط فکر کنم که وای چه اتفاقاتی افتاده، یا نه باید تمرکز کنم رو قسمتی که چقدر من میتونم تغییر مسیر داشته باشم، چقدر میتونم فعال باشم توی مسیری که میتونم برای خودم ایجاد کنم. این اون نکته هست، یعنی اون قسمت شرایط رو ما پذیرفتیم، همون قسمت پذیرش مهمترین مرحله است که یک انسان طی میکنه. من میپذیرم که در این شرایط هستم، جامعه‌ام این شکلیه، سیاست اینطوریه، کرونا هست، جنگ هست، الاخر. اینا رو من میپذیرم، ولی پذیرش معناش این نیستش که من منفعلم، من قربانیم. این اون نکته هست و من قرار حرکت کنم رو به جلو، هرچند که تمام این عوامل بیرونی دارن مسیر من رو هی سخت‌تر هم میکنن،
صد میشن
و ما اصلا نمیتونم منکر این موضوع بشم که کار سخته. و یه نکترم بگم، من وقتی که دارم راجع به احساس خوشبختی صحبت میکنم، متاسفانه افرادی که درگیر فقر هستند و واقعا زیر خط فقر توی جامعه هستند، متاسفانه ما نمیتونیم الان خیلی راجع به احساس خوشبختی در مورد این افراد صحبت کنیم. اون قشری رو من بیشتر در نظر گرفتم اول صحبتام، که گفتم تقریبا همه چیز فرد اوکیه، یعنی به لحاظ اقتصادی، خانوادگی، زناشویی، عاطفی، سلامت روان داره پیش میره، اما احساس خوشبختی نمی کنه. من کل تمرکزم روی این دسته از افراد بود که کم هم نیستند و اگر این دسته از افراد بتونن اون فعالیت رو داشته باشن، خب میتونن احساس خوشبختی رو هم تجربه کنن. اما اون افرادی که دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن، اجاره خونش مونده، شب در حدی که شام نداره بخوره، واقعا اصلا الان فکر نمی کنم پای رادیو مو هم نشسته باشه. خب یعنی اینقدر دیگه درگیری، اون دیگه موضوع بقا هستش جناب آقای شجاع. و دیگه بخوایم راجع به این مسائل،
در واقع این موضوع حس خوشبختی رو شما برای افرادی که حداقل امکانات رو برای زندگیشون دارن مطرح کردید. در این شرایط ما یه طبقه به شما با یک درجه تخفیف موضوع رو ازش میگذاریم. یک کامنت همین الان در وبسایت ما رسید، همین از سایت نوشتن که چرا خانم دکتر یک کتاب معرفی نمی‌کنید؟ چرا خانم دکتر یک کتاب معرفی نمی‌کنید؟ خیلی از افراد ممکنه میانه خوبی با کتاب داشته باشند. سوال بعدی من برای نیاز ایرانی‌ها به یه مشاوره در مورد افسردگی هست. دوست. ممنون از برنامه‌هاتون.
خب فعلا دو تا تاپیک به ما پیشنهاد شده، یه دونه افسردگی، یه دونه استراب. خب خیلی هم خوبه، تشکرم میکنیم بابت همراهیشون. راجب کتاب هم فکر میکنم که پیشنهاد خوبی باشه، از این بعد آخر هر قسمت یه کتاب اگه به ذهنم رسید حتما معرفی میکنم. و همین الان که یه کتاب به ذهنم رسید، میتونه کتاب در جستجوی معنا نوشته ویکتور فرانکل باشه، که میتونه کمک کنه به ما که معناهای زندگیمون رو پیدا کنیم و شاید یه مقدار بیشتر احساس خوشبختی کنیم.
بسیار هم عالی. خود شما هم ظاهرا در اینستاگرامتون چند تای بله. کامنت گرفتین که اگر ممکنه اونها رو هم با شنوندگان در میون بگذاریم.
بله، من یه چند تا دایرکت داشتم و در خصوص همین احساس خوشبختی، فکر میکنم اینا هم بد نباشه که بخوام مطرحشون کنم. یکی از عزیزان پرسیدن، اول تشکر میکنم ازشون، پرسیدن که من به امید اینکه حالم بهتر بشه مهاجرت کردم، ولی احساس خوشبختی نمی کنم. دلیلش چیه؟ آیا اصلا توی کشور غریب میشه احساس خوشبختی کرد؟ این سوالی هستش که پرسیدن. خب نکته که اینجا مشخصه اینه که گفتن به امید اینکه حالم بهتر بشه مهاجرت کردم. یعنی وقتی تو اون کشور مبدأ خودم بودم،
حالم خوب نبوده.
وقتی که من حالم خوب نیست، وقتی یه دردی رو دارم تجربه می کنم و دارم آزار میبینم، یه سری راهکارها به ذهن من میرسه که بخوام از این مسیرها استفاده کنم. این راهکارها معمولا روشهای اجتنابی هستند، یعنی که من فقط میخوام در برم. اسم یکیش میشه مهاجرت. ممکنه یه سری از افراد ازدواج رو انتخاب کنن، یه سری از افراد انتخاب کنم که حالا یه بچه بیاریم، شاید وضعیت بهتر شدش. و بعضی از افراد مصرف مواد و خیلی مسائل دیگر رو ممکن استفاده کنن برای اینکه بخوان اون درد رو تسکین بدن، اما کمک کننده نیست. پس این موضوع خیلی ربطی به کشوری که تو داری احساس غربت میکنی غریبه نداره، چون اونجوری هم میتونستیم بگیم که ازدواج بده، بچه چقدر بده، تمام این شرایط بده، چرا که من اصلا راهکار درست انتخاب نکردم. درد من، مشکل من چیز دیگری بوده، پاسخی که براش انتخاب کردم چیز دیگریه. درد من A، پاسخی که انتخاب کردم B. در نتیجه اصلا نمیتونه کاور کنه این ماجرا رو. پس معلومه که احساس خوشبختی در گرو مهاجرت و این راهکارها نیست و من باید ببینم که از درون چطور میتونم این احساس رو برای خودم به ارمغان بیارم.
یعنی تغییر رو باید از خودشون شروع بکنن دیگه. دقیقا. مسیرهایی که انتخاب میکنن، انتخابهایی که در زندگیشون انجام میدن، همه اینا رو اگر تغییر بدن، اون دعوت میکنن از اون حس خوشبختی.
کم هم نیستن این افراد. آقای شجاعی، شما هم دیده باشین تو اطرافیانتون افرادی که به خاطر مشکلاتشون نتونستن از پس اونا بر بیان، یا اصلا چطور تلاشی هم نکردن، اولین راهکاری که به ذهنشون رسیده فرار و مهاجرت بوده، متاسفانه اینجا هم خیلی حالشون خوب نیست. یعنی باز هم فکر میکنن اون و خود مهاجرت، خود ازدواج، فرزند آوری، تمام اینا خودشون بحران محسوب میشه. و من چطوره که وقتی که میخوام با یک بحران دست و پنجه نرم کنم، باید سلامت روان اولیه رو داشته باشم، وگرنه به مشکل میخورم و نمیتونم نه اون مشکلم رو حل کنم و نه میتونم پس مهاجرته بر بیام، نه میتونم پس ازدواجه بر بیام. چون تمام اینها من همیشه میگم اگه تو حالتم خیلی هم خوب باشه، میتونه ازدواج لرزه‌ای بندازه بر اندام روان تو، چون جا به جای نقش اتفاق میفته، مسائل جدیدی رو تو باهاش روبرو میشی. و
بله، شنونده ای رو در خط ارتباط داریم. حالا در همین رابطه که شما گفتین، موضوع ازدواج و رابطه یکی از موضوعاتی هست که حتما بایستی بهش بپردازیم. بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای اکبر آقا، خیلی خوش آمدید روی خط رادیو پیام.
قربانت رو، خیلی ممنون. من همین چند لحظه پیش گوش کردم اینا، بعد راجع به مسئله چیز صحبت کردین، انسان فقیر نمیتونه احساس رضایت و خوشبختی داشته باشه. بعد من افتادم به یاد یه موردی، فیلم ریش قرمز مال اکیرا کوروساوا. بعد این نمیدونم یادتون هست یا نه، یه خانواده فقیری دست به خودکشی میزنن.
بله.
بعد تمام بچه هاش میمیرن، بعد فقط بابای زنده میموند، یعنی نجاتش میدن. بعد دکتر ازش سوال میکنه، میگه خب تو چرا این کارو کردی؟ گفت چی، ما بدبخت بودیم، بیچاره بودیم، فقیر بودیم و این بچه هم به اصطلاح مشکل داشتم که با واسهشون غذا تهیه بکنم و این حرفا، و خسته شده بودم اینا و من دست به این کار زدم. گفت، بعد ازش سوال کرد، گفت تو این دنیا هیچی نبود که تو رو خوشحال بکنه، احساس رضایت بده و اینا. گفت نه، توی دنیا نه، ولی بعضی موقع که رویا میدیدم، آرزو میدیدم، میرفتم تو رویاها و آرزوها، اون موقع احساس رضایت و احساس خوشبختی میکردم. در ارتباط با احساس رضایت و خوشبختی، متاسفانه یا خوشبختانه آدم نمیتونه چطوری بگه، انسان از نظر عقلی و روح پروازش در ارتباط با اینکه به چه شکل احساس رضایت و خوشبختی میکنه، اینقدر این در قلیان هست، در جستجو هست، که دستاویز خیلی مسائل میشه. مثلا آرزوها، رویاها، رویا پردازی و حتی مذهب. یعنی میتونم به جرات بگم بعضی انسان‌های مذهبی هستن که با اینکه به اصطلاح فقیرن، ولی احساس رضایت و احساس خوشبختی میکنن و خودشون رو جزء فدایی‌های انسان‌های والا میدونن. یعنی در ارتباط با مثبت و منفیش اصلا صحبت نمی‌کنم، من دارم در ارتباط با احساس رضایت و احساس خوشبختی دارم صحبت میکنم، که روح انسان اینقدر مثلا در حالت جستجو و برای معنا یافتن در ارتباط با هستی خودش هست که دستاویز هر چی میشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما، از تماستون. ممنونم. شما اگه نکته ای دارید
بله،
که میخواین اضافه بکنید.
تشکر میکنم از این شنونده عزیزمون. بله، متاسفانه موضوع فقر مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای اینکه من بخوام اون احساس خوشبختی رو تجربه کنم. البته که شنوندگان حواسشون باشه ما اصلا به صورت مطلق صحبت نکنیم. اصلا علم روانشناسی وقتی داریم راجع به انسان صحبت میکنیم نمیتونیم به صورت مطلق حرف بزنیم. فقط آمارها به ما نشون میده که این موضوع شایع‌تره و احتمالش بیشتره. من جناب آقای شجاعی 4 سال با کلاینت های اعتیاد کار کردم و یه سری از افراد هستند که میشنویم که به یک باره مثلا تزریقی بوده، تزریقی هروئین، به یک باره گذاشته کنار، اما این یه نفر رو نمیشه تعمیم داد به
بقیه. میتونن
این... شاید 1% از این جامعه است و اون بیشتر اون جامعه نیاز به تراپی دارن، نیاز به کمک های دارویی دارن، مداخلات درمانی دارن، گروه های NA دارن تا بتونند حرکت کنن در
یه
این
ترک
مسیر.
سیگار که دیگه تازه ترین، یعنی مثلا دم دستی ترین نوع اعتیاد هست و فراگیری بیشتر و همگیری بیشتری هم داره، بسیار کار سختیه.
بله.
و مثلا من یه مثالش، دایی خود من مدت‌های مدیدی سیگار میکشید و زیاد هم میکشید، یعنی اصلا روزی 30-40 تا دونه مثلا سیگار میکشید و آتیش به آتیش مثلا میگفت روشن میکنه. یه روز صبح از خواب بیدار میشه و سیگار و فندکش هم همونجا روی مثلا حالا توی سالونشون با جاسیگاریش همونجا بوده و نگاش میکنه میگه که من نه تو رو دور میندازم نه میکشمت، به خود سیگاره. و دیگه از اون روز تا مدت ها اون سیگار و فندک روی میز خونهشون بود ولی لب بهش نزد و اصلا کلن دیگه انگار نه انگار که یه آدمی که سیگار میشه. این یه همچین اراده ای داشت، ولی خیلی هم هستن نمیتونن، همچین اراده ای ندارن، اصلا واقعا همجوری که شما میگین مطلق نیست.
بله.
میخوایم بریم یه کوچولو یک موزیک بی کلام.
بله،
اینم جزو چیزاییه که به ما گفتن.
یکی از دوستان کامنت گذاشته بود
آره که موزیک بی کلام بزنیم. بریم ببینیم حالا چه موزیک بی کلامی پخش میشه برامون، چون من از قبل آماده نکرده بودم موزیکای بی کلام، ولی یه لیستی دارم ازشون انتخاب میکنم، یه چیزی گوش بکنیم، یک دقیقه برگردیم دوباره، شما هم یه استراحت کوتاه بکنید. خب حالا شانسی بدم نشد.
آره خوب بود.
موزیک کلاسیک بود، خوب بود. خب بله، در خدمتیم. سوال بعدی
رو بله، سوال بعدی که یکی از دوستان باز در دایرکت از من پرسیدن این هستش که چطور ممکنه کسی که از خانواده و پدر و مادرش دور هست باز هم احساس خوشبختی کنه؟ دوستان مهاجر بکنم درد دلشون خیلی زیاده. ولی
اصلا ببخشید میونی کلامتون، من یه چیزی بگم اضافه کنم. من هفته گذشتم اینو گفتم، اصولا مقوله مهاجرت خودش با روح و روان آدم خیلی بازی میکنه و حالا کسانی که یک بار یا بیشتر مهاجرت میکنن خیلی تأثیرات روانی و روحی زیادی روی آدم میگذاره، این به کنار. اما همین این دوری و ناتوانی نسبت به اتفاقات مختلفی که درون کشورمون میفته، از جمله همین موضوع کرونا و عدم مدیریتش، کشتار بیرحمانه و سرکوب، نمیدونم و حالا هواپیمای اوکراینی، اینایی بس. که الان توی ذهنم میاد کم مثال نیست، یعنی خیلی زیاده. همینجوری ماهایی که دوریم و دور از دست رسیم و به گونه هیچ کاری هم از دستمون بر نمیاد به غیر از اینکه حالا اعتراض کنیم، صدا بدیم، نمیدونم خبردار کنیم دنیا رو، فقط یک حالت سوگواری برامون به وجود آورده، یه غمی که اصلا با همون داره زندگی میکنه، این غمه در کنار روزمرگیمون، این غمه هم وجود داره، یه نگرانی برای عزیزانمون، اون تعداد افرادی که روزانه کشته میشن، همین که آدم فکر میکنه به خاطر کرونا، میگم مثلا اینا عزیزای یه سری آدمای دیگه ان که از بین رفتن و اون مردم الان چقدر عزادارن، چقدر غمگینن، این چقدر منو الان مغموم میکنه وقتی به این موضوع فکر میکنم. این اتفاقای اینجوری و این عدم توانمندی نسبت به تغییر و موجود، با اینی که شما توضیح دادید که آدم با این مقوله احساس خوشبختی رو باید آدم کارهایی که از دستش بر نمیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه باید بذاره کنار، ولی اذیت کننده است.
درسته، دقیقا قضیه اینجاست که من بتونم اون قسمتی رو که کنترل دارم رو پیش ببرم. مثلا همین برنامه های شما جناب آقای شجاع و برنامه رادیویی که دارید حالا با موضوعات مختلف، مطمئنن این حس رو در شما ایجاد میکنه که اندک گامی رو دارید بر میدارید و این در ایجاد احساس خوشبختی برای شما یا کارشناساتون ممکنه که ایجاد کنه و حالتون رو بهتر کنه. خود من وقتی که دارم میام توی همین رادیو و صحبت میکنم باز احساسم بیشتره، با وجودی که شغلم شغل یاری رسانیه و بهم خیلی کمک میکنه از این جهت که بخوام احساس پویایی کنم و خوشبختی رو زندگی کنم در هر شرایطی، اما وقتی این رادیو پیام هم اضافه میشه، برنامه درنگ هم اضافه میشه، باز به اون احساس من افزوده میشه. پس قضیه اینجاست که من همین بتونم دو سه نفر اطراف خودم رو کاور کنم بیشتر هم اگر شد بهتر، همون به ما کمک کننده است. و این که بخوایم الان مثلا به 80 میلیون ایرانی یا این نفر در کل دنیا در آفریقا ما بخوایم فکر کنیم و حرکت کنیم، مطمئنا این یک تفکر منفعلانه است و ما نیاز داریم که فعالانه حرکت کنیم در این مسیر و موقع حال خودمون هم بهتره و کمکی هم رسوندیم به دیگران. اما راجع به سوالی که دوستان پرسیدن این هستش که چطور ممکنه کسی که از خانواده و پدر مادرش دوره باز هم احساس خوشبختی کنه؟ ببینید دوست عزیز، من متوجه هستم که چقدر میتونه دوری از خانواده، پدر و مادر برای یک فرد آزاردهنده باشه و یک فردی رو غمگین کنه و ناراحت کنه. من واقعا به شما حق میدم که بخوان، شاید هم سالیان سال، نمیدونم دقیقاً شرایطتون رو، ولی شاید سالیان ساله که دارید با این موضوع کنار میان و آزاردهنده است. اما بیایم یک بار هم که شده مثل افراد خوشبخت فکر کنیم، اونا که احساس خوشبختی میکنن فکر کنیم، ببینیم که چه کار میتونم برای این موقعیت من انجام بدم. اوکی، الان دلتنگ هستم، حالم بده، غمگینم، اما چه کار میشه براش انجام داد؟ آیا میشه که یک تماس تلفنی و ویدیویی برقرار کرد؟ آیا میشه بلیتی گرفت و برگشت؟ آیا میشه هدیه‌ای فرستاد؟ میشه راجع به خاطرات کودکی با پدر و مادر صحبت کرد؟ و خلاقیت به خرج بدید توی این مسائل تا بتونید به خودتون کمک کنید. از طرفی هم وقتی که تردیدهای این چنینی میاد سراغتون، دلتنگی ها میاد سراغتون، اینو بدونید ما آدم ها هر تصمیمی که میگیریم مزایا و معایبی داره. من الان که اومدم توی این برنامه، نیم ساعت یک ساعتی که اومدم، درست آقای شجاع؟ بعد الان پارک که نیستم من، یا ننشستم فیلم نگاه کنم، من اینو انتخاب کردم. حالا که انتخاب کردم مزایایی برای من داره، معایبی هم داره، چون مطمئنن الان پارک نیستم مثلا، پیش دوستام نیستم، ولی مزایاش هم برای من چیزهای دیگه هستش که برمغان میاره. این مواقعی که حالم بد میشه و این افکار میاد سراغم، یا یه کاغذ قلم بردارم. لطفاً از این کاغذ و قلم غافل نشید. کاغذ و قلم بردارم و مزایا و معایب تصمیمی رو که گرفتم و دوباره به خودم مرور کنم. ببینم چه معایبی داشته این مهاجرت من که مطمئناً داشته و چه مزایایی داشته. چه محدودیت هایی برای من آورده و چه فرصت هایی آورده. بچه ها اون وقت میشینن می نویسن، محدودیت ها میشه 20 تا، فرصت ها میشه 5 تا. خب بعد میام نگاه میکنیم میبینیم که محدودیت اینه که آره من دیگه آبگوشت مامانمو نمیتونم بخورم. بعد فرصت اینه که الان دارم پی اچ دی میخونم توی سوئد. خب اینا هم وزن نیستن دوستان، یعنی به اون کمیت توجه نکنید. هم وزن بودن این دو ستون و نوشتاری که دارید خیلی با اهمیته.
ارزشیابی باید بشه دیگه.
دقیقاً. و این به ما کمک میکنه که ما بتونیم دید درستی داشته باشیم و نیمکره احساسی و هیجانی ما یه مقدار مدیریت بشه، نیمکره منطق مغزمون بیاد بالا و حالا دیگه هی نشیم بزنیم تو سر خودمون که وای دلتنگ پدر مادرم هستم. بدونم به صورت منطقی من این مزایا رو به دست آوردم و حالا واسه اون معایبی هم که داشته چه کار میتونم انجام بدم.
این روزها قلم کاغذ خیلی استفاده نمیشه، البته نوت موبایل خیلی کمک میکنه.
من راضیم. آره.
نوت موبایل شخصی ترم هست و همیشه ماندگار ترم هست. قلم کاغذ ممکنه حالا در دسترس نباشه، گم بشه، ولی موبایل یه چیزیه که این روزا دیگه هم همه دارنش، هم نوت داخل موبایل رو همه دارن، شخصی هم هست. پسورد میذارین، هر از گاهی هم که یادتون رفت دوباره میشه بهش رجوع کرد و خیلی هم خوبه. خیلی پیشنهاد خوبی دادین، دست شما در نکنه.
خواهش میکنم. یه دونم نظری که گرفتم، این نظر خیلی نظر خوشایندی بوده، دوست دارم که به اشتراک بذارمش. اونم این هستش که یه دوستی نوشتم با وجود مدت‌ها تحمل سختی و مبارزه با بیماری سرطان که حدود 5 سال درگیرش بودم، اما همیشه احساس خوشبختی و رضایت از زندگی داشتم. درسته که خیلی سخت بود، ولی امیدم رو از دست ندادم و الان به افرادی که در حال گذروندن این دوران هستند کمک میکنم و حالم خیلی بهتره. پس میشه، میبینید که شدنیه، قابل انجامه. وقتی که این دوست ما که آرزوی سلامتی براشون میکنم تونستن از این بیماری گذار کنن و سلامتیشون رو به دست بیارن، خب خیلی خوشاینده. و اینکه الان دارن به اشتراک میذارن آنچه را که این بیماری بهشون آموخت و تونستن یاد بگیرن رو دارن به دیگران به اشتراک میذارن و حال دیگران رو هم خوب میکنن. یه نکته رو بگم مثلا، یه میخواین چیزی بگین چه موقعش
دیگه چا؟ کامنت دیگه همه الان بله. رسیده، نوشتن آقا حمید شجاع و خانم دکتر مهربون بیایید صادق باشین.
خب
آخه من که همه فامیلم تو ایرانن و خودم دانشجو، چجوری شاد باشم؟ برادرم رو از دست دادم برای کرونا داخل ایران به خاطر نبود واکسن. بچه برادرم روی تخت بیمارستانه. من چطوری به وجدانم بگم توی ایران هم میشه خوشبخت شد؟ تا وقتی همه خانوادم رو نیارم اروپا اصلا احساس شادی ندارم. اینم یه نظریه که رسید.
درسته. توی اون مثلثی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، یکی از رأساش منجی بودن بودش و اینکه من قرار نجات دهنده ای باشم، اینکه من به فکر خانواده‌ام باشم. دوستان اینا هیچ کدوم بد نیست و اینها کاملا انسانیه و اخلاقیه، نشانه سلامت روانه که شما دردتون میگیره خیلی خوشحال باشین و بدونین که سلامت روان دارید از وضعیت برادرزادتون، خانوادتون، دوری و هر آنچه که پلن میریزین راجع بهش. اما بعضی مواقع ما یه سری تلاش ها هم میکنیم و سعی ها داریم که مبنی بر اینکه کل خانواده رو میارم اروپا یا کل خانواده رو پولدار میکنم. ببینیم نیاز اون افراد هم همین هست آیا؟ بعضی مواقع به اینم فکر کنیم، ببینیم نیاز اون فرد چیه و من اون نیاز رو ارضا کنم. شاید اون نیازه اصلا این نباشه که من بیارمش اینجا، شاید این باشه که روزی نیم ساعت بیشتر با من تلفنی صحبت کن، شاید این باشه که بیا توی مثلا بیزینس من یه کاری رو تو انجام بده که دستت به اروپا رسیده. متوجه هستین؟ این کاریه که من باید انجام بدم و کمک کنم به اطرافیانم، اون موقع حال خودم خوبه، نه اینکه میارمشون اروپا بعد اون همه آدم مثلا 5 نفر 4 نفر رو خودمون میریم شرط چجوریه، بعد به اون آرمانمون نمیرسیم، حالمون بد میشه، حالا بیا و درستش کن، دوباره میخوام احساس بدبختی کنم.
البته اینی که یک انگیزه ای برای خودشون ایجاد کردن به اعتقاد من، البته که در واقع یک هدفی رو برای خودشون مشخص کردن که راه حل خوب شدن حالشون میدونن، این خیلی میتونه مثبت باشه توی زندگیشون.
خیلی خوبه، ولی به مرور زمان ممکنه آزاردهنده باشه. چون وقتی که، حالا اگه به صورت شخصی بخوام نگاه کنم، به قول راجرز، وقتی که خود واقعی من با خود آرمانیم تفاوتی زیاده، من نمیرسم و حالم بدتره. حالا این از موضوع خود بیاریم کنار، اهدافمون وقتی که خیلی قابل انجام نیستش یا احتمال شکستش بیشتره یا هیجانی من دارم تصمیم میگیرم، اون موقع آره 6 ماه، 1 سال، 2 سال من دارم ترای میکنم و نتیجه نمیگیرم، مطمئنن اون موقع است که حال من بدتر میشه و بعد از 2 سال بدتر فرو میشینم به لحاظ روانی. اینو به صورت طولانی مدت بهش نگاه کنیم، شاید آنی یه کمکی کنه و من بلند بشم.
به همین جهت هم هست که میگن اهداف بزرگ خودتون رو تقسیم کنید به اهداف کوچکتر، که بتونید قابل دسترس و وقت برای اینکه خسته نشید اهداف کوچکتر رو بهش برسید تا به اون هدف بزرگترتون نزدیک بشید. اینا درسایی که خانم شادابی هم یاد گرفتیم. خب یه 2-3 دقیقه زمان داریم، یه دقیقهش میریم یه دونه ترانه بی کلام دیگه گوش بکنیم که شما هم باز یک استراحت مجددی داشته باشین، بعدش بیایم و یه جنبندی بکنیم و حالا اگر موردی دارید شما اضافه بکنید، ببینیم که به کجا میرسه.
خدمتتون هستم.
خدمت از بنده.
خب من فقط یه نکته رو اشاره کنم، اونم راجع به مثبت اندیشی سمیه. من میخوام مرزبندی این رو دوستان بدونن، من خودم جزو مخالفان اصلی مثبت اندیشی و روانشناسی زرد و مثبت اندیشی سمی منظورمه، نه اینکه پوزیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت که خودش یک علمه و همین احساس خوشبختی و مثبت اندیشی های مثبت توی این علم مطرح میشه، اما با سمی بودنش این مرز رو مشخص کنیم، نه اینکه من امروز وضعیتم مشکل دارم، مثلا جدا شدم، مهاجرت کردم، نمیدونم زن و شوهری هستن که سقط جنینی رو تجربه کردن، هر چیزی که هستش نمیدونم بگم وای امروز چقدر هوا خوبه، نه ما خیلی خوشبختیم، داره همه چی خوش میگذره. اصلا منظور این نیست. انسان خوشبخت کسی که احساس خوشبختی میکنه، تمام این بحرانها رو توی زندگیش چشیده، انواعش رو، و زل زده توی مشکلاتش و نگاه کرده به مشکلاتش، تونسته حلاجی کنه و از پس اونها تونسته راه حلی پیدا کنه، مسیری رو بسازه برای اینکه تغییری ایجاد کنه. مثبت اندیشی سمی برای ما خیلی پویایی رو به ارمغان نمیاره، یعنی من توش حرکت نمی کنم، فقط خودم رو گول میزنم. بعد از 2 روز، 3 روز، 3 هفته، 1 ماه میبینم همون آش و همون کاسه و من دوباره گام اولم. پس ما به دنبال اون مثبت اندیشه سمی نیستیم، به دنبال این هستیم که همان گونه که دارم مشکلات رو میبینم، نگاهشون میکنم و حلاجیشون میکنم، اما بلد باشم، آگاه باشم و اعتماد داشته باشم به خودم و توانمندی هام و بدونم که میتونم مسیری رو بسازم. به قول معروف یه جمله وجود داره، یا مسیر رو پیدا میکنم یا خواهم ساخت، یه همچین چیزی هست، و یا پیداش میکنم
یا راهی خواهم یافت. آره. یا راهی خواهم ساخت.
آره. مرسی از همراهیتون.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما.
شماره تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند هست، اگر که خارج از سوئد هستید میشه 2046 و اگر داخل سوئد هستید ادامهش میشه 0761 55 88 11. یک بار دیگه 0761 55 88 11، برای اینی که شما بتونید با ایشون مستقیما صحبت بکنید، مشاوره بگیرید، زمان بگیرید، باشون بشینید و خلاصه مشکلاتتون رو احیانا مطرح بکنید و همونجور که ایشون گفتن یاری رسانی به شما خواهند داد. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. دست شما درد نکنه. تا هفته آینده روزهای بسیار خوبی رو برای شما آرزو دارم.